بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرات این ساعت از همکارم مانیا منصور.
با سلام. ارتش پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد در حمله ارتش به مسجد لال در اسلام آباد دست کم 50 طلبه و 8 سرباز کشته شدند. به گفته مقام های یک بیمارستان در اسلام آباد دست کم 15 سرباز نیز در این درگیری زخمی شدند. 50 شبه نظامی هم توسط ارتش پاکستان دستگیر شدند. سخنگوی ارتش پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد 2/3 مسجد از شبه نظامیان تخلیه شده است. ارتش پاکستان همچنین از مرگ عبدالرشید غازی رهبر شورشیان مسجد لال در روز پنجشنبه خبر داد. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر خواست خود را مبنی بر انجام گفتگوهای مستقیم با سوریه تکرار کرد. اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه گفت حاضر است با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه به طور مستقیم گفتگو کند. سوریه بر این مسئله پافشاری می کند که ایالات متحده نیز باید در گفتگوها با اسرائیل حضور داشته باشد. به گفته پلیس افغانستان بر اثر حمله انتحاری یک مرد به کاروانی از نیروهای ایساف یا همیاری‌های امنیتی بین‌المللی به رهبری ناتو در استان جنوبی اوروزگان دست کم 71 تن کشته و نزدیک به 30 نفر مجروح شدند. اما به گفته ایساف در این حادثه 6 غیر نظامی کشته و 20 نفر زخمی شدند. ایساف این رویداد مرگبار را احتمالاً حمله انتحاری خوانده و همزمان مهاجمان را به بی‌اعتنایی به امنیت غیر نظامیان متهم کرده است. وزیر پیشین مواد غذایی و داروی چین روز سه‌شنبه به جرم فساد اعدام شد. وزیر پیشین مواد غذایی و داروی چین متهم بود که با دریافت رشوه از شرکت‌های تولید دارو مواد تولیدی آنها را تصویب می‌کرد و به آنها مجوز فروش می‌داد. برخی از این داروها در مواردی موجب مرگ بیماران شده است. و دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد در 6 ماه اول سال جاری دست کم 367 پناهنده اهل سومالی هنگام فرار به یمن از طریق دریا کشته شدند.
با تشکر از مانیا منصور که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی خبر پلوم دفتر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را تایید کرد. گفتگو با پروین بختیار نژاد، پژوهشگر اجتماعی در تهران در زمینه افزایش باندهای تبهکار در ایران. دعوت جمهوری اسلامی از رهبران عشایر سنی که با شورشیان عراقی در ارتباطند، گزارشی از فریدی رهبر و گزارش های دیگر. سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی امروز در تازه ترین واکنش به دستگیری اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با تایید خبر پلوم این دفتر گفت 16 نفر بازداشت شده هیچ کدام دانشجو نبودند و اتهامی این افراد را شرکت در تجمعات غیرقانونی خواند. مهدی امینی‌زاده عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت در گفتگو با فرین عاصمی میگوید هنوز مشخص نیست این دانشجویان به دستور کدام مرجع قانونی بازداشت شدند.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز در تازه ترین واکنش به دستگیری اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران با تایید خبر پلوم به این دفتر گفت 16 نفر بازداشت شده هیچ کدام دانشجو نبودند و اتهام این افراد را شرکت در تجمعات غیرقانونی خواند. مهدی امینی زاده عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت در گفتگو با رادیو فردا میگوید هنوز مشخص نیست این دانشجویان به دستور کدام مرجع قانونی بازداشت شدند.
هنوز برای ما مشخص نیست که آیا دانشجویان تحویل چه ارگانی هستند. یا تحریم نیروی انتظامی هستن، وزارت اطلاعات یا نهادهای دیگر. اما به هر حال آنگونه که از سخنان مسئولین مشخص میشه، به هر حال دوستان بازداشت شده به دستور مقامات قضایی دادگاه انقلاب بازداشت شدن و هنوز مشخص نیست.
محمد نیکو نسبتی، عضو شورای مرکزی تهران، دفتر تحکیم وحدت، و برادر علی نیکو نسبتی که دیروز دوشنبه در مقابل دانشگاه امیرکبیر بازداشت شده است، در گفتگو با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت برادرش میگوید:
آخرین اقدامی که صورت گرفته، ما مراجعه کردیم به زندان اوین، برای اینکه وضعیت اینا، چون گفته بودن اینا رو بردن اشرت‌آباد بردن زندان اوین. بعد ما که مراجعه کردیم زندان اوین، جواب خاصی نمیدن. نهایت اینکه به ما گفتن شما برید دادگاه انقلاب. بعد اونجا هم که رفتیم متاسفانه جواب خاصی نمیدن، نمیذارن کسی رو ببینه و اینا، فقط میگن مثلا شما برید فلان روز بیان. حالا آخرین جوابی که اومدن گفتن شما برید شنبه بیاین. اینکه متاسفانه کسی هم پیگیر کنین دانشجو نیست، چون واقعا نظر اصلی جنبش دانشجو خوب بودن و واقعا خیال میکنم با گرفتن اینا که خیالشون راحت شده، صدا جنبش دانشجو ساکت میشه. برای هم فکر میکنم اینا رو فعلا یه حالتی شده که جواب سرگوله بدن، فعلا نگرشون دارن.
ششتن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت روز دوشنبه 18 تیر ماه در مقابل دانشگاه امیرکبیر تحصن نمادین آرامی برپا کرده بودند که در همانجا بازداشت شدند. 10 تن دیگر در حمله نیروهای انتظامی به محل ساختمان ادوار تحکیم وحدت بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده اتهام این افراد شرکت در تجمعات غیرقانونی است، در حالی که مهدی امینی‌زاده، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، میگوید تناقض‌هایی در حرف‌های سخنگوی قوه قضاییه وجود دارد.
درستان این در واقع تناقض هاییست که در رفتار و عملکرد آقایان وجود داره. امسال مظلومانه به هر حال 6 نفر از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت یک تحصن نمادینی رو در مقابل دانشگاه امیرکبیر سامان داده بودند. چه همه میدونن کاملا هم آشکاره که هیچ عنوان مخل نظم عمومی نبوده. این یک تجمع نمادین و سمبولیک بوده که در اعتراض به ادامه بازداشت دانشجویان و همینجور گرامی داشت یاد 18 تیر ماه بوده. و بعد از اون هم بدتر از اون در واقع حمله دفتر ادوار تحکیم، استفاده از گلوله در داخل یک ساختمان مسکونی که همینجور سرحال ضرب و شتم شدید دانشجویانی و نهایتا بازداشتشون و وضعیت نامعلومشون که هنوز هم در واقع مشخص نیست. و این گونه برخوردها به هر حال به جز یک تلاشی برای ایجاد رعب و وحشت و یک نوع برخورد کینه‌توزانه با جریان دانشجو چیز دیگری رو به ذهن متبادر نمی‌کنه.
محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره تجمع غیرقانونی میگوید:
تجمع غیرقانونی در قانون اساسی صراحت ذکر شده، یا باید مسلح به اسلحه باشند و یا اقدام صریح علیه ذات جمهوری اسلامی کرده باشند. هیچ کدوم از اینها اقدامات اینها به چشم نمیخوره، مگر اینکه دادسرا دلایل دیگری داشته باشه. این دلایل باید در دادگاه ارائه بشه و بعد از رسیده که اون اتخاذ تصمیم بشه. در هر صورت چون این تصمیمی قبل از یک رسیده عادلانه فاقد وجاهت قضایی.
در همین حال محمد نیکو نسبتی، عضو شورای تهران، دفتر تحکیم وحدت، و برادر علی نیکو نسبتی که دیروز دوشنبه در مقابل دانشگاه امیرکبیر بازداشت شده است، میگوید این تحصنی آرام بوده است.
تحصن خیلی آروم بوده، در حدود 6 نفر برای اینکه موضوع خاصی هم به سرنتم بهشون پیش از همین 6 نفر بودن، هیچ کس دیگه‌ای هم نبوده، نه اخلاط تو نظم عمومی نه چیزی بوده، هیچ واقعا نمیدونم.
علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت روز گذشته 16 نفر بازداشت شدند که هیچ کدام دانشجو نیستند. مهدی امینی‌زاده این مسئله را تکذیب می‌کند و می‌گوید به جز تعداد کمی بقیه این افراد دانشجو هستند. در همین حال محمد نیکو نسبتی می‌گوید هیچ ارگانی مسئولیت دستگیری 16 عضو دفتر تحکیم وحدت را بر عهده نمی‌گیرد.
فرمانده نیروی انتظامی هم الان باش مصاحبه کردم، گفتم اصلا در جریان نیستم. با مسئول نیروی انتظامی سر مسئول جانشین نیروی انتظامی هر کی مصاحبه کرده گفته من در جریان دستگیری نیستم، نمی‌دونم، اطلاع ندارم، اینو نمی‌دونم. پس واقعا اینا رو کی گرفته؟ چون ما اونجا هم که مراجعه کردیم گفتن که نیروی انتظام گرفت، دقیقاً مشخص نمی‌کنه که چه ارگانی مسئول گرفتن اینا.
محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و حقوقدان که برای وکالت این دانشجویان اعلام آمادگی کرده است، میگوید ایران در اردیبهشت ماه 1354 کلیت اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته است و باید به آن عمل کند.
ما عنایت به اعلامی که کانون مدافعان حقوق بشر در خصوص دفاع از دانشجویان، روزنامه‌نگاران و دیگر کسانی که مورد نقض حقوق بشر قرار می‌گیرند، در همین مبادی بازداشت و دستگیری دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک و ادوار تحکیم وحدت را مغایر قانون اساسی تلقی می‌کنیم. دادسرای تهران نسبت به تفهیم اتهام و برخورداری اونها از خدمات وکیل در طی 24 ساعت این تسهیلات رو فراهم کنه. در هر صورت وکالت اینها رو که به کانون مدافعان حقوق بشر مراجعه بکنن کانون خواهد پذیرفت.
از سوی دیگر یک مقام مسئول در وزارت علوم که نامش فاش نشده است به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت وزارت علوم در حال پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشت شده است، اما تا کنون هیچ خبری در این باره کسب نکرده است. این مقام مسئول علت بیخبری وزارت علوم در این باره را دستگیر شدن این دانشجویان خارج از دانشگاه اعلام کرده، در حالی که 6 تن از اعضای شورای مرکزی تحکیم وحدت روز گذشته دوشنبه در مقابل دانشگاه امیرکبیر بازداشت شدند. در همین حال 34 انجمن اسلامی دانشجویان در سراسر ایران در اعتراض به دستگیری اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و اعضای سازمان دانش آموختگان ایران بیانیه‌ای صادر کردند و ضمن محکوم کردن این بازداشت‌ها خواستار رفع پلم به دفتر سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت شدند. در این بیانیه آمده است انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های ایران هشدار می‌دهد در برابر این هجوم بی‌شرمانه تاب نمی‌آورد و یورش به محل دفتر ادوار تحکیم وحدت را که در تمامی مراحل حامی جنبش دانشجویی بوده بر نمیتابد.
گفتگوی فرین آسمی را میشنیدید با مهدی امینی‌زاده عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت درباره آخرین وضعیت 16 تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم که روز گذشته 17 تیر ماه بازداشت شدند. اضافه میکنم گزارش ها و گفتگوهای بیشتر در این باره را در بخش های آینده خبری رادیو فردا خواهید شنید. در همین حال روز گذشته در واشنگتن عده‌ای از ایرانیان به مناسبت سالگرد 18 تیر در مقابل دفتر سازمان ملل متحد گرد هم آمدند. نقطه قابل توجه این گرد همایی حضور غیر ایرانیان برای حمایت از جنبش دانشجویان ایرانی بود. مهتاب فرید در این رابطه گزارش می‌دهد.
اصولاً به مناسبت سالگرد 18 تیر جنبش دانشجویی ایران در بسیاری از ایالت‌های آمریکا، همچنین واشنگتن پایتخت آمریکا، گردهمایی، سخنرانی و مراسمی برگزار می‌شود. این بار گردهمایی به مناسبت 18 تیر در واشنگتن با حضور تعدادی از جوانان غیر ایرانی بود. تعدادی از جوانانی که در رشته سیاست تحصیل می‌کنند و راجع به ایران شنیده بودند، برای نشان دادن حمایت خود از جنبش دانشجویی ایران در مراسم 18 تیر شرکت کردند. سم، دانشجوی 21 ساله در رشته سیاست، در مورد جنبش دانشجویی در ایران به رادیو فردا گفت: جنبش دانشجویی در ایران با خشونت سرکوب شده بود. سم اضافه کرد ایرانی‌ها خواهان دموکراسی هستند و سیستم کنونی دموکراسی نیست و نماینده مردم ایران نیست. لوانا سقیه، دانشجوی جوان آمریکایی لبنانی تبار، گفت: به نظر نمی رسد که حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان در ایران رعایت می شود. ما برای استقرار دموکراسی در آنجا نگران هستیم، چون که آنها نمی توانند نظر خود را ابراز کنند. از واشنگتن دی سی، مهتاب فرید، رادیو فردا.
رئیس پلیس امنیت عمومی تهران از شناسایی و انهدام یک باند شرارت در تهران خبر داده است. محمد رضا علیپور روز سه‌شنبه گفت سرکرده این باند مخوف که کودکان 11 تا 15 سال را میربود خود 22 ساله بوده است. حسام مهدوی در گفتگو با پروین بختیار نژاد، پژوهشگر اجتماعی، این بحث را در میان گذاشته است که دلیل افزایش باندهای تبهکار و سایر بحرانهای اجتماعی در ایران چیست؟
خانم بختیار نژاد، در سالهای اخیر اخبار و گزارش‌های فراوانی در مورد فعالیت باندهای تبهکاری در ایران به گوش می‌رسد. شما فکر می‌کنید دلیل شدت گرفتن این قبیل ناهنجاری‌های اجتماعی چی هست؟
در واقع از دهه 70 کارشناسان اجتماعی این رو مطرح کردند که در واقع دهه 80 دهه بحران‌های اجتماعی در ایران هست. پیش‌بینی‌هایی که در اون روزها و در اون دهه انجام شد همه حکایت از این داشت که در واقع بحران‌های اجتماعی یکی پس از دیگری از شکل معضلات اجتماعی داره پارو فراتر می‌ذاره و تبدیل به یک بحران‌های مهار نشدنی در دهه 80 خواهد شد. در دهه 70 بسیار در این رابطه نوشته شد و کارشناسان تذکرات لازم رو دادن و الان می‌بینیم که حقیقتا خیلی از این مواردی که قبلا به عنوان معضل مطرح بودند، مثل کودک‌آزاری، مثل خشونت‌های خانوادگی، مثل کودکان فراری مثل زنان خیابانی، مثل خودسوزی زنان و جوانان، مثل پدیده فراگیر طلاق در بین خانواده ها و ده ها مسئله دیگه، الان دیگه تبدیل به یک بحران شده. بحرانی که هر از چندی حتی شورش های کوری رو هم به خودش اختصاص میده بدون اینکه در واقع هدفمند باشه.
بر چه اساس فکر میکنید معضلات اجتماعی دهه 70 خورشیدی در دهه 80 تبدیل به بحران شدن؟
به این دلیل تبدیل به بحران شده که فراگیر شده، عمیق‌تر شده. در واقع اگر در دهه 70 اقشاری اگر از طبقه فقیر در واقع ساکاندار این به عنوان مثال جنایت، خانه های فساد و مسائل و مشکلات مختلف اجتماعی بودند، الان با فروریزی و فروپاشی در واقع طبقه متوسط در ایران و ریزش طبقه متوسط به طبقه فقیر و زیر خط فقر باعث شده که این پدیده‌ها فراگیر بشه، عمومیت پیدا بکنه.
شما گفتید زمانی که این معضلات در دهه 70 خورشیدی توسط رسانه‌ها و کارشناسان مطرح می‌شد، مسئولین اقدامی برای کنترل و کاهش این معضلات صورت ندادند. حالا که این معضلات به گفته شما تبدیل به بحران شدن، آیا مقام های مسئول به اندازه کافی متوجه این بحران و چاره‌اندیشی برای اون هستند؟
این رو الان هنوز جدی گرفتند. منتها مهم اون هستش که ما برای اون راهکارهای کوتاه مدت رو نمیتونیم به اصطلاح با طرح راهکارهای کوتاه مدت در واقع اون رو مهار بکنیم. اگر ما میخوام معضلی رو در واقع مهارش بکنیم و برای راه حل و راه روی ارائه بدون، نیازمند راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت هستیم و اون چیزی که نهایتا میتونه در واقع نسل جوان ما را از منجراب خلال و موزلات و بحرانهای مختلف نجات بده، اون راهکارها و راهکارهای بلند مدت ما هست. راهکارهای کوتاه مدت در واقع مثل داروهای مسکنی میمونه که میتونه تا یه مدتی
اصطلاح شدت اون قضیه رو کاهش بده. صحبت‌های پروینی بختیار نژاد، پژوهشگر اجتماعی در تهران رو می‌شنوید در زمینه افزایش باندهای تبهکاری در ایران.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
علامه‌علی عداد هادل رئیس مجلس هفتم گفته است در تفکر اسلامی هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد. آقای عداد هادل ضمن انتقاد از اشتباه‌هایی که در گذشته صورت گرفته افسوده است، در زمینه حقوق زنان دنیای غرب را به چالش دعوت می‌کند. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، نگاهی دارد به سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی ایران.
رئیس مجلس هفتم اخیراً تأکید کرده است در تفکر اسلامی هیچ گونه تبعیضی میان زن و مرد وجود ندارد. همه مسلحان، متفکران و همه کسانی که به احیای اسلام در کشورهای اسلامی می اندیشند به موضوع زن توجه دارند. آقای حداد عادل بر این پایه دنیای غرب را بر سر حقوق زن به چالش دعوت کرده است. وی تأکید دارد بر این که هدف جمهوری اسلامی ایران بازگشت به دوران تهجر و عقب ماندگی نبوده و خود ما از گذشته انتقاد می کنیم و آن رفتارها را اسلامی نمی دانیم. همکنون دختران در دانشگاه های ایران گوی سبقت را از پسران رو بودند و در دیگر عرصه ها نیز حضور گسترده ای دارند. البته آقای حداد عادل نگفتند منظورشان از گذشته چه زمانی است. آیا همین چند هفته پیش هم که در برخورد با زنان به بهانه بدحجابی برخی از آنان را مورد خشونت قرار داده بودند مفهوم گذشته را دارد، یا باید با مفهوم زمانی دیگری با این گونه حوادث برخورد کرد؟ به هر حال در سخنان رئیس مجلس هفتم نکته‌های مثبت و در خور تأملی وجود دارد. نخستان که همه مدافعان رفع تبعیض‌های قانونی از زنان با ایشان هم عقیده اند که در تفکر اسلامی تبعیضی میان زن و مرد وجود ندارد. اما همه مدافعان رفع تبعیض‌های قانونی از زنان در حکومت اسلامی برآمده از انقلاب از سال 1357 تا کنون به عینه دیدند و می‌بینند که هرگاه می‌خواهند یک تبعیض قانونی را از ساختار قوانین کشور حذف کنند، مدعیان و مخالفان با نفوذ رفع تبعیض از زنان زیر پرچم اسلام وارد صحنه می‌شوند و در مقام مرجع دینی، نماینده مجلس، عضو شورای نگهبان، باب اصلاح قانون به نفع زنان را به کلی می‌بندند. بنابراین توقع این است که آقای حداد عادل به آنچه گفته‌اند مؤمنانه عمل کنند و در کشوری که به قول خودشان زنان گوی سبقت را از مردان از حیث ورود به دانشگاه ها ربوده اند، زمین ساز اصلاح قوانین به نفع زنان در همین مجلس هفتم بشوند. اما فراموش نکنند که همکنون طرحی از سوی دولت مورد بحث است که میخواهد همین گوی سبقت را هم از زنان باز پس بگیرد. و اما میماند دعوت ایشان از غرب برای چالش بر سر حقوق زنان که فکر خوبی است، ولی به طور منطقی اجرایی شدن آن در گرو آن است که در قوانین کشور بازنگری وسیع و ژرف اتفاق بیفتد. تا زمانی که قوانین ایران مروج و مشوق خشونت بر ضد زنان است و موادی از قوانین جزایی کشور بر آن مهر تأیید می‌گذارد، به حدی که مثلا هرچه زنی را سخت‌تر مورد ضرب و شتم قرار دهند مجازات ضارب کمتر می‌شود، یا در صورت وقوع قتل اگر عمد باشد خانواده زنی که کشته شده باید نصف خونبهای یک انسان کامل یعنی یک مرد را به قاتل که مرد است بدهد و سپس مطالبه قصاص کند، یا در موارد قتل غیر عمد که بی برو برگرد خونبهای زن نصف خونبهای مرد است، یا اینکه زنان از 9 سالگی به سال هجری قمری وارد حوزه مسئولیت جزایی می شوند، یا بسیاری دیگر موارد این چنینی، دعوت به چالش را اجالتاً باید کنار گذاشت و به اصلاح چهره قوانین کشور به نفع زنان پرداخت، مادام که ساختار قوانین کشور آنچنان است که بدون تردید آقای حداد عادل از آن باخبر است. دعوت غرب به چالش پیرامون حقوق زن منتفی است.
مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، نگاهی داشت به سخنان اخیر آقای غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی، که گفته بود در تفکر اسلامی هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
به گزارش روزنامه الحیات، جمهوری اسلامی از رهبران عشایر سنی که با شورشیان عراقی در ارتباط هستند برای دیدار از تهران دعوت کرده است. این روزنامه می نویسد یک سازمان سنی مذهب اعلام کرده در صورت ادامه دخالت ایران در عراق، منافع ایران در منطقه مورد حمله قرار می گیرد. فریده رهبر گزارش می دهد.
روزنامه الحیات خبر می‌دهد که ایران از سران عشایر سنی در عراق دعوت کرده است که برای مذاکره با مسئولان جمهوری اسلامی به تهران سفر کنند. به نوشته این روزنامه، این دعوت از کسانی به عمل آمده که با شورشیان سنی مذهب در عراق دارای روابط نزدیک هستند. هنوز این خبر به طور رسمی از سوی رهبران عشایر یاد شده تایید نشده است. خبر روزنامه الحیات در حالی منتشر می شود که سازمان عراق اسلامی که یک سازمان شورشی سنی در عراق است تهدید کرده است در صورت ادامه دخالت ایران در امور داخلی عراق منافع حکومت ایران را در منطقه مورد حمله قرار خواهد داد. در بیانیه این سازمان آمده است بازرگانان سنی مذهب در خلیج فارس نیست که با شیعیان ایرانی داد و ستد دارند هدف عملیات این سازمان قرار می گیرند. در این بیانیه به حکومت ایران 2 ماه مهلت داده شده که به حمایت خود از گروه های شیعه در عراق پایان بدهد. الحیات می نویسد به طور همزمان نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز مقتدا صدر از رهبران شورشیان شیعه در عراق را مورد انتقاد قرار داد. این روزنامه می نویسد علارغم خبرهای منتشر شده اطمینان دارد که مقتدا صدر همچنان در نجف به سر می برد. برخی منابع به نقل از نوری المالکی گزارش داده بودند که وی به تهران رفته است. نوری المالکی پیش از این از ایران خواسته بود در امور داخلی عراق دخالت نکند. الحیات می نویسد دعوت ایران از رهبران عشایر سنی مذهب در هماهنگی با تلاش های آمریکا و دولت عراق برای گشودن باب گفتگو با شورشیان سنی مذهب در عراق صورت می گیرد. این روزنامه می نویسد روز سه‌شنبه یک هیئت امنیتی عراق برای مذاکره با مقامات عربستان وارد این کشور می شود. به نوشته روزنامه الحیات، در گفتگوهای چند روزه این هیئت با مقامات سعودی، مسئله دخالت ایران در امور داخلی عراق نیز از موضوعات مورد مذاکره خواهد بود.
فریده رهبر نگاهی داشت به گزارش روزنامه الحیات درباره دعوت جمهوری اسلامی از رهبران عشایر سنی که با شورشیان عراقی در ارتباط هستند. ساعت 9:27:15 است. به رادیو فردا گوش میکنید. یکی از الهگان زندگی نپال با سفر به ایالات متحده سنت دیرینه این کشور را زیر پا گذاشت. به همین منظور شورای کوماری وی را از مقام خود برکنار کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از امین بزرگمهر.
برای 800 سال کوماری یا الهه زنده مورد احترام شهروندان نپال بوده است. کوماری دختری 10 ساله است که به خاطر خلوص جسمی و ذهنیش انتخاب شده و در یک خانه باستانی زندگی می کند. هندوها برای تبرک نزد او می روند تا زمانی که وی بالغ شود و فرد دیگری جایگزین وی شود. کوماری همیشه آرایش غلیظی دارد و بر پیشانیش چشم سومی ترسیم شده است. وی خانه را تنها برای مراسم مذهبی ترک می کند و باید فقط بر روی فرش قرمز راه برود. همیشه 3 تا کوماری وجود دارند. کوماری کاتماندو، پاتان و بهاکتاپور. کوماری بهاکتاپور 10 ساله است. از زندگی وی فیلم مستندی تحت عنوان الهه زنده ساخته شده که در ایالات متحده به نمایش گذاشته شده است. کوماری به دعوت فیلمسازان خانه‌اش را ترک و به آمریکا سفر کرد و با سفرش سنت دیرینه را زیر پا گذاشت. در زمان غیاب او شورای شهر اعلام کرد که او را از مقام الهه زنده خلق خواهد کرد و در جستجوی فرد دیگری برای این مقام هستند. جامونا باجراچتیا دخترخاله کوماری بهاکتاپور است. جامونا باجراچتیا میگوید این تصمیم بر خانواده کوماری تأثیری نخواهد داشت زیرا آنان بهره چندانی نبردند. اما ساجانی شاکیا مایوس خواهد بود زیرا قصد داشت حداقل برای 2 سال دیگر کوماری باقی بماند. خانم باجراچیا میگوید درک نادرستی از واقع روی داد. قوانین برای کوماری بهاکتاپور آزادتر از قوانین 2 کوماری دیگر است. به همین خاطر خانواده وی تصور کردند که ترک کشور مشکلزا نخواهد بود. اما به هر صورت خانواده شاکیا تصمیم شورای کوماری را به رسمیت میشمارند. در حالی که شاکیا در ایالات متحده از چندین مدرسه ابتدایی بازدید کرد و مصاحبه‌های گوناگونی انجام داد و نیز از باغ وحش شهر واشنگتن دی سی نیز دیدن کرد. به همکنون در هندوستان به سر می‌برد و قصد دارد روز شنبه به نپال بازگردد.
گزارش امین بزرگمهر را میشنیدید درباره سفر الهه زنده نپالی به آمریکا. و با این گزارش مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را